به طور کلی ادعیه سیفی سجادیه بر اساس مسائل توحیدی، ولایت، اجتماعی، اخلاقی اینها بنا شده و انسان میتونه که اون محتوای مفهوم این ادعیه رو وقتی که به دست میاره دیگه بر اون اساس دعاهایی رو هم طبق همون مبانی انتخاب کنه. یعنی مسائل اعتقادی به خصوص ولایت و مسائل اخلاقی، ارتباط انسان با خدا، وضعیت انسان، ارتباط انسان. و شما اگر همون دعای ابو حمزه سمالی رو بخواهید بست بدید میشه صحیح پیزر کرد، یعنی فقرات دعای ابو حمزه میشه همون صحیح پیزر کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث روز گذشته خدمت رفقا عرض شد که یک فقیه در مقام استنباط باید در وهله اول بدون توجه به ارتکازات عرفیه در اخذ احکام باید به خود روایت و اون مفهوم متبادر اولا بلا اول از ادله چه آیات قرآن باشه و چه روایات باشه، تفاوتی نمی کنه، باید مراجعه کنه. زیرا ارتکازات عرفیه چه بسا ممکن است بر اساس تلقین و القاء غلط اون فضای عرفی و فضای فقهی حاکم بر جامعه باید استوار باشه. مثلا ما در بحث استطاعت همونطوری که خدمتون عرض کردیم، وقتی که این مطالب را مطرح کردیم شما خودتون احساس میکردید چقدر این مطالب ثقیله و من خودم از چهره ها و از این کیفیت توجه رفقا متوجه این مسئله میشدم که یک مسئله غریبی مطرح داره میشه، یک مسئله جدیدی داره مطرح میشه. در حالت دیگه واقع همینه، نه اینکه واقع همینه، من حتی به رفقا گفتم من ترس از آن دارم، خوف دارم که اصل قضیه رو بگم و اصل قضیه رو تا حالا نگفتم. گفتم اینی هم که تا به حال گفتین این دیگه ادنی المراتب برای تعلق حکم و تعلق تکلیف است و الا مطلب بالاتر از این حرف هاست و حتی به جاهای خطرناک هم فضایی ها کشیده میشه. توجه میکنی؟ خب این چه فضایی باید حاکم بشه بر اون ازهام و بر اون به اصطلاح حالت فهم فقهی افراد تا این که نسبت به استطاعت یک همچین مطلبی رو بخوان مثلا مطرح کنه، تا یه شخصی نیاد و بگوید که اینجا جا هست اگر که نیان و مطرح کنن که آقا تا شب آخر ماه رمضان اگر شما مستعد بودید شب آخر تا چون شب اول شوال این ایام تعلق تکلیف هست، شما می توانید با بخشش مالتون به افراد و هدر دادن مال اون رفع استطاعت رو بکنید. خب یه همچین فضایی هم بر جامعه نمیاد، مردم هم یک همچین تصوری را نمی کنن. تا یک فقیهی نیاد بگه بعد 90 سالگی با این همه نمیدونم بیا برو هنوز من مستطیع نشدم که بخوام مکه برم و اینو به عنوان یه افتخار برای خودش قلم داد کنه، خب بنابراین معلومه که دیگه مردم دیدگاهشون نسبت به استطاعت دیگه چه دیدگاهی خواهد بود؟ توجه میکنید؟ یعنی اون فقیه چه دیدگاه و بصیرتی نسبت به این تکلیف مهم و حیاتی الهی داره؟ این چه دیدگاهی داره؟ و بعد بخواد این دیدگاه حالا منتقل به مردم بکنه، دیگه ببینید چه خواهد شد. خب دیگه وقتی که بله این اون بله اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی برابرن غلامان او درخت از بیخ اگر یک تخم مرغی رو برداره کشن غلامان او مرغ را به سیخ نمیم چیزی. اون وقتی که افرادی که متصدی این مبانی هستن بیان اینطور بیان بکنن، طبعا مردم هم دیگر اون را به ادنا مراتب تنزل میدن و اون حقیقت و مفهوم واقعی از او به دست نمیاد، در حالتی که خیلی راحته و انسان میتونه با توجه به اخباری که هست، با توجه به مطالبی که در اومد، با توجه به سیر در تاریخ در زمان ائمه و اون چرا که بر زبان ائمه آمده، انسان میتواند مطلب رو به دست بیاره. لذا روایات در این زمینه داریم. فرض بکنید که در روایات مثلا یک روایت در اون موقع هست که یادمه که وقتی که امام علیه السلام به راجع به حتی حج استحبابی به اون شخص میگن اگر نظر رفقا باشه که چرا حج نمیبری، میگه اونقدر هنوز من استطاعت و اینا پیدا نکردم که بخواهم بسای چیز کنم، حجت میفرمان که چرا به اونا ها چیزه اونا عطه محمد زید عطه خبز و زید بهشون خوبه، میتونی اگر معدهشون بدنشون اگر استطاعت و قدرت داره، خب خیلی به غذای ساده میتوانی اکتفا بکنی و چیز کنی. و خب در اون موقع میرفتن دیگه، افراد مسافرت میکردن از این طرف اون طرف با خودشون چیزهایی میبردن، غذاهایی که میبردن هم غذاهایی مال اون زمان بود، مثلا فرض کنی که ماست رو برمیداشتن خوش میکردن با نون خشک و کشمش و اینا نعنا و پلان حرفا میبردن، اگه فصل گرما هم بود خب دیگه چه بهتر، و اینها همون چیزشون رو در اونجا انجام میدادن، حجشون رو انجام میدادن. الان هم ما میبینیم در خیلی از موارد افراد به همین کیفیت سفر میکنن، با همین وضعیت میرن. خب هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و خیلی هم صحیح و سالمتر از سایر افراد میتونن سفر بکنن. بنده خدا یه وقتی یه سفر میرفتم جایی، اونجا دیدم یه کاروانی هست، بعد اکثر اون کاروان بودن مالک یزد بودن، کجا بودن، وقتی که پیاده شدن دیگه اینا همتون رفته بودن گرفته بودن هر کدومشون کنار یه درختی نمیدونم سبزی نشسته بودن و نمیدونم نون خشک در آورده بودن با ماست و آب ریخته بودن، داشتن زن و شوهر بده زن و شوهر تازه جوان حدودش از 70-80 ساله بودن تقریبا، اینا داشتن با چه کیفی میخوردن و کیف میکردن و ما به اونها چیز میکردیم، حسرت این به چیز اونها. خیلی هم ماشاءالله قبراق و خوب و چیزی نبود، یعنی مشکلی نداشتن. و خب سابقیات خب میکردن از این کارها، با خودشون این چیز میبردن و از این غذاهایی که اینها رو آماده میکردن و حتی گوشت و این چیزها. امام هم میگه به اینا میفرمد خب همین به اینا خب همین اگر اونا هم اینطورن، خب نون و چیز زیتون به اونها بده، زیتون، روغن زیتون و اینها، این خودش قبلا برای اونها خب یه غذایی بود خیلی هم سالم و اینها. یعنی نه اینکه حضرت میگن حتما اینو بده، نه غیر از این نده، میگن حتی میتونی فرض بکنی اصلا غذاتون هم این قرار بدی، حالا در همین صد که حتما نباید که حتما کلوچه رو خورش کذاب فرض بکنید که به اصطلاح برای چیز بیارن، در همین حدود هم میشه انجام بشه. اون وقت این یه مطلب فرض کنید، یا مثلا این مطلب رو شما در نظر بگیرید که امام علیه السلام درباره حج استحبابی اینو میفرمایند. خیلی نکته دقیقه که من به این نکته در همون زمان هم که دو سه سال پیش بود اشاره کردم. یا فرض بکنید که در راجع به این قضیه که امام علیه السلام میفرماید که مالک لا تهج استغرز و حج، چرا قرض نمی کنی؟ چرا تو حج انجام نمیدی؟ برو قرض بگیر و حجت رو انجام بده. یا فرض کنی که در روایت موسی بن بکر واسطی است که از امام موسی بن جعفر سوال میکنه که عن الرجل یستغرض و یحج، قال ان کان زهره و ماله، که اونو قبلا خوندیم که ان حدث به ما حدث ادعا و غیره فلا بأسه. یا روایت که بالاتر از این حتی روایت یعقوب ابن شعیب است که قال سألت ابا ذر السلام عن رجل یحج بدین و قد حج حجة الاسلام، یعنی این حجش حج مستحبه. امام میفرماید نه، ان الله سیقضی عنه، یعنی حتی در مورد حج استحبابی حضرت امر به استغراض میکنن. تاجی میفرمایید خب این به اصطلاح این یه به اصطلاح یک مسئله است که حضرت این حج را که به عنوان حج استغراض هست، این را حضرت استغراضی، این را حضرت نسبت بهش تأکید دارن. خب این یعنی چه؟ یعنی یک فقیه وقتی که این روایات رو در کنار هم قرار بده، آیا نمیگه در جایی که قرض گرفتن این یک تحمیل ذمه است که انسان اون ذمه را بر عهده میگیرد و بر دوش میگیرد و انسان حتی الامکان باید بدون یک همچنین تحمل ذمه ای باید انسان کارهاشو انجام بده. آدم مریض که نمیاد باشه قرض بکنه که بلند شه بیاد فوش مردم بیاد بشنه بگن که آی نداد. خب نمیاد که این کار بکنه. وقتی کار ضرورتی پیش میاد، نمیدونم فرض کنید که بیمارستان میخواد بره پول نداره، یا مرز که فرض بکنید که وضعیتش در خطیر، انسان خب میره قرض میکنه، همطوری که نمیره قرض بکنه. قرض کردن و استدانه این یه چیز مطلوبی نیست که همینطور انسان انجام بده. ولی ما در اینجا میبینیم که امام راجع به این قضیه میفرمان که اگر جای رو سراغ داری، خب شما چرا قرض نمیکنی راجع به استحباب؟ یعنی حضرت با وجود این مطلب که خود استدانه این موجب تحمل یک مشاق هست و یک ذمه را برگردن تحمیل میکند، امام میفرماید اینو انجام بده. خب این چه مطلبی درش نهفته است؟ آیا امام در مورد واجب یک همچنین مطلبی را نمیگه؟ در مورد استحبابی میگه بکن، وقت در مورد واجب، در مورد حج واجب چطور میگه؟ حالا اگر ما اصلا فرض بکنیم که روایات هم اصلا مطلقه، در حالی که بعضی روایات در مورد حج واجب هست نه در مورد چی، توجه می‌فرمایید؟ بعضی روایات اصلا چیز داریم. چرا یه فقیه باید به خودش اجازه بده به این که در مورد حج استحبابی اینه و در مورد واجب نیست؟ یعنی اصلا این واقعا من نمی‌فهمم، من نمی‌تونم این مسئله رو درک بکنم که امام بیاد تحمل این دین را نسبت به یه امر استحبابی تأکید کنه، اون وقت نسبت به امر واجب بیاد بگه که نه، بعد بشینی هر وقتی مستعدی شدی آسمان شکافت و یه کوزه ای از اونجا آمد و شکست و توش نمیدونم سکه های طلا پیدا شد، اون موقع فرض کنید که بعد علت یا ولتی یه استخاره هم بگیر و اگر خوب شیشتا اومد بدون زحمت با هواپیمای فرست کلاس، اون موقع خب مشرف بشید و زمین خدا را جو. درست شد. و این یک همچین مطلبی رو امام نمیاد بیان کنه. مسلم این است که مسئله حج یک مسئله است که این قطعا در مورد وجوب و در مورد تکلیف این مطلب به نحو آکد و نحو اشد. این یه مطلبی است که خب انسان این مطلب رو صرف نظر حتی از روایاتی که درش اطلاق هست، این مطلب رو انسان استنباط میکنه. بعد یه مطلب دیگه در اینجا هست که اون خیلی مطلب دقیقه، اون اینه که اصلا بین حج واجب و حج استحباب چه فرقیه؟ چه فرقیه؟ من یه وقتی از مرحوم آقا سوال میکردم راجع به شرایط نماز مستحب و شرایط نماز واجب. مثلا فرض بکنی که وضوع استقبال و امثال ذلك و حضور قلب بود و رعایت همین شرایط فلان، ایشون اومدن گفتن که شما در نماز واجب مگر غیر از همون حالی که در نماز استحباب از توجه به پروردگار داری چیز دیگری را هم اگه مد نظر قرار می‌دهید؟ یعنی اگه در نماز واجب ما استقبال داریم، خب در نماز مستحب هم استقبال رو داریم. بله، اگر انسان در یه شرایطی باشه که نتوانه استقبال بکنه، میگن حالا این رخصتن این انسان میتواند حالا فرض بکنه که در حال حرکت هم بکنه و یه مقداری مسئله چیز داره. اما آیا در نماز واجب باید حضور قبل به نحو اتم باشه ولی در نماز استحباب نه؟ آیا در نماز واجب شما میتونید که فرض کنید که طهارت فرض بکنید که لازمه که بسید فرض کنید که طهارت از حدث و خبث و اینا ولی در نماز استحباب نه؟ آیا اون به اصطلاح توجهی که در نماز واجب هست اون توجه در نماز استحباب ساقط میشه؟ اینها نیست اصلا. وقتی که میگن نماز بخون یعنی حرکت به سوی خدا و اون توجه به سوی خدا رو انجام بده. حالا در یک مورد فرض بکنید که خدای متعال آمده تأکید کرده، اما در یک مورد تأکید نکرده، اما هر دو یک جنسه، هر دو از یک مقوله است، هر دو از یک توجه و هر دو از یک وتیره و از یک نوع حقیقت نوعیه واجب و چیز، هر دو یکی. شما در روزه مستحبی میتونید افطار کنید. حالا روزه میگید فرض کن روزه مستحبی، فرض کن میگید روزه چون مستحب باره یه قلوب آبم میخوری، خب باطل میشه. فرقی بین وجوب و روزه واجب و روزه مستحب نیست، هر دو یکی. آیا میتونید روزه مستحبی بگه من از ظهر روزه میگیرم، حالا که این مستحبه صبح تا ظهرش رو میخوریم دیگه از طلوع فرد نمیگیریم، از ظهر شروع میکنیم به روزه گرفتن، خب باطله اون دیگه مستحب. همون شرایط هست، همون شرایطی که در روزه واجبه، همون شرایط در روزه مستحبه، همون شرایطی که در مبتل صوم واجبه، همون شرایط فرض کنید که مبتلا در صوم مستحب هم وجود داره. شما حج مستحبی با حج واجب چه فرقی داره؟ به من بگید چه فرقی داره؟ جز این که در اولی تکلیف و الزامه ولی در دومی نیست. لبیکش یکیه، احرامش یکیه، مبتلات احرامش یکیه، مستحبات احرامش یکیه، توجهش یکیه، اجزایش یکیه، همش تفاوتی نمی کنه. فقط یه نیته، یکی اون نیت نیت الزامه، این نیت نیت الزام نیست، نیت استحبابه. چه تفاوتی بین امور استحبابیه و بین عبادات تکلیفیه و الزامی است؟ هیچ. فرض کردیم بنابراین خیلی مسئله مهمیه ها، یعنی یک از اون نکات کلیدی اجتهاد استنباط. حالا وقتی که امام علیه السلام میگه که استقرز و حج، قرض بگیر و حج انجام بده، این در اینجا حضرت چی رو میخواد برسونه؟ حضرت میخوان بگن که این در حج یک مسئلهی هست، یک فائدهی هست، یک نتیجهی هست که این نتیجه بدون تحصیل و حضور در این مشاهد مشرفه و در این مشاعر و اتیان به این اجزا و تکالیف، اون نتیجه حاصل نمیشه. حالا اون چه واجب باشه چه مستحب، هر دو یکیه. یعنی هیچ فرقی بین حج واجب و مستحب ما نداریم، که در حج واجب اون ظهور تجلی خدا خیلی قوی است، اما در حج استحبابی اون ظهور و تجلی اون انوار فرض بکنید که جمالیه و جلالیه کمتره. هر دو یکیه. اگه شما در حج واجب حضور قلب، حضور قلب نداشتی، صفای خاطر نداشتی، صدق نیت نداشتی، عزم و جد و اهتمام به چیز نداشتی، نصیبی نمیبرید گرچه واجبه. و اگر در حج استحبابی اون صفای نیت و اون صدق و اون خلوص و اون اهتمام و اون عزم و حمیت و اون به اصطلاح حرکت به سوی چیز به نحو اتم بود، صد برابر اون حج واجب شما نصیب میبرید. مسئله فقط یک مسئله تکلیفه. یعنی خدا در اینجا آمده نیامده بگه من دو جور حج دارم ایها الناس، یه حج واجب دارم، یه شرایط جدا دارد، یک احکام جدا داره و یک مسائل جدا داره، یه حج مستحب دارم، شرایطش فرق میکنه، مبتلاتش فرق میکنه، نمیدونم مبتلات احرامش متفاوته، نمیدونم اون ملزمات به احرام متفاوته، سعی صفا نه، سعی صفا مراش 7 تا شوت، اونم 7 تا دور کعبهش 7 تا شوت، اونم همش یکیه. وقوف به عرفاتش، وقوف به محشرش، وقوف به مناش، رمیش، تمام یک مسئله است، یک حقیقته، یک واحده. همه اونا بستگی داره به نیت انسان. نیت انسان خالص‌تر باشه نصیبش بیشتره، نیت انسان خالص نباشه ولو حج واجب باشه نصیب نمیبره ابدا. اگر نیتش ریا باشه، اگر نیتش فقط رفع تکلیف باشه، اگر فقط نیتش این باشه که بلند شیم بریم بابا اینم حجم انجام بدیم که خدا روز قیامت ما رو عذاب نکنه، خب در همین حد و در همین. اما اگر بخواد نیتش حرکت الالله و الی رسول باشه و خروج و من هاجر من بیتی الالله، به اون واقعیت بخواد حرکت بکنه ولو حج مستحب باشه، خیلی چیزا گیرش میاد. به خاطر همین امام علیه السلام میفرماید استغرز و حج، به خاطر همین قضیه است، نه به خاطر اینکه اون مستحبه. اصلا امام به استحباب و وجود دیگه در اینجا کاری نداره، امام به اصل مطلب کار داره. توجه کردی؟ یه نکته بسیار دقیق و ظریف، که اینو در خیلی از موارد انسان میتواند این مسئله را میتواند در اینجا چیز بکنه. خب شما ببینید این مطلب رو شما وقتی که در نظر بگیرید، دیگه قضیه استطاعت در اینجا چی میشه؟ ببینم وقتی که شما پاتون بشکنه بخواید فرض کنید که برید بیمارستان، مگه 2 میلیون قرض نمی کنید؟ یا اینکه نه همینطوری میمونید بذاریم پاهم شکسته باشه، من بشکنه دیگه، همینطور بذار بشکنه؟ نه با وقتی یک کسی هست، دوستی رفیقی هست، خب میگه 2 میلیون بده برم فرض کنید که بیمارستان پاهم چیز کنم، توجه میکنید؟ امام میگه که خب این حج که کمتر از یه پا شکستن نیست، که برای یه پا 2 میلیون قرض میکنی، ولی سر حج که میشه همطور میگه صبر کن بمونیم ببینیم چی میشه، یا شانس یا تقدیر یا قسمت یا فلان، ببینیم. توجه میکنید؟ این مسئله است. منتها این مطلب رو انسان اگر بخواد بیاد به نحو خیلی وسیع افشا کنه، بیاد باز بکنه، ممکنه خیلی ها سوء استفاده بکنن. این مطلب هست، نه اینکه قضیه نیست، که دیگه فرض بکنی که خب بالاخره افراد مختلفن، اهتمام افراد مختلفه، یکی از اصلا فرض کنی که قرض رو میگیره میندازه بیخی گوشش برو پکاره، که اصلا از کی گرفتی به کی دادی برو نمیدونم. حضرت برای این میفرمایند به این که اگر تو میدونی که میدونی برو بگیر، شاید طرف یه طرفی بوده که از همین افراد بسا خودمون بوده، حضرت دادن که نره بابا برده و بدبخت کنه، بگه که آقا 10 میلیون بده، 1 میلیونشو خرج کنه، 9 تاشو بکشه بالا، بعد خداحافظ شما، انشالله خدا میرسونه. ما رو طلبیدن، بی خود طلبیدن، طوری که نطلبیدن بقیه رو طلبیدن. آدم های درست حسابی رو میطلبن، نه طور ما رو طلبیدن. اما اونجایی که حضرت میفرماید به اون شخص بگی، خیلی معلوم آدم درست حسابی بوده، افرادی بوده که خلاصه اهتمام داشته، چیزی داشته، یک حساب و کتابی به اصطلاح سرش میشده و اون حرفا. امام زین العابدین علیه السلام میفهمن افراد را به اداء امانت بسنجید، که این در حسن و در ادای امانت این چقدر تعهد میپذیره و چقدر التزام میپذیره. که همینطور تری حرف زدن نیست، همینطور یادم هرچی میخواد بگه و بله خوب صحبت کردن و برام چیز. بله، روی این جهت انسان اینجا متوجه میشه که اصلا مسئله استطاعت از آن مفهوم عرفی و اجتماعی چیه، اصلا به طور کلی خارج میشه. همون مفهوم خودش ابتداعا مفهوم سازج خودش را میگیره، مفهوم خالص، مفهوم فرض بکنی که اون که خودت فرض کنی که اونی که بدون این توجه به فضای حاکم و تحمیلی و تلقین فقهی که از طرف افراد این مسئله فرض کنی که الغا میشه، اینا این یک به اصطلاح چیزی بود که تتمه بود که مونده بود در اینجا. در اونجا یک، چون رفقا سوال کردن من گفتم این تتمه بدم، یک قضیه مطلب مثالی زدم بنده راجع به مسئله صلات، که در قضیه صلات این بعد دیدم که به اصطلاح صحبت شد اشکال شد، گفتم که دوباره بیام راجع به این مسئله به اصطلاح توضیحی بدم. فرض کنی که راجع به صلات عرض کردم که خب در فرض کن آیه آمده فاقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل القرآن الفجر، خب اقم الصلاه لدلوک شمس، این اقامه صلات برای دلوک شمس چیه؟ نماز ظهر و عصر، اقم الصلاه. لذا حضرت میفهمد که صلات ظهر و عصر، اون چرا که متفاهم از فهم صلات ظهر این است که صلات ظهر یه وقت مختص داره، صلات عصر وقت مختص داره، و هر کدام از این دو صلات در وقت مختص انجام بگیره باطله. تو مقتضای قاعده هم خب همینه دیگه، 4 رکعت از اوله، چون که نمیشه که یه دفعه هر دو تا صلات رو با هم انجام داد، هم صلات ظهر و هم صلات عصر رو هر دو رو با هم در یه وقت انجام داد، که امکان نداره. پس این کس به نحوه آمدن گفتن که به نحوه یک فرض بکنید که وقت متوسط عرفی که همون 1 دقیقه برای هر رکعت مثلا در نظر گرفته بشه، این وقت مختص به صلات ظهر. راجع به صلات عصر وقت مختصش همون 4 رکعت مونده به استطار شمس، اون به اصطلاح وقت صلات عصر. روی این جهت اگر شخصی فرض بکنید که به جای صلات ظهر این اشتباهاً بیاد بشن نماز عصر بخونه، خب این نماز عصرش خیال میکرده نماز ظهر رو خونده، الان نماز عصرش در وقت اختصاصی نماز ظهر این در اینجا انجام به اصطلاح گرفته، این نمازش به اصطلاح باطله. یا اینکه فرض کنید که شخصی اشتباهاً نماز ظهر و عصر نخونده، یه مرتبه از خواب بلند میشه میبینه 4 رکعت بیشتر تا استطار شمس باقی نمونده، این بخواد نماز ظهر بخونه خب باطله، چون در وقت اختصاصی نماز عصر. خب فقها هم برای این مسئله فتوا داده. اما اون چرا که به نظر میرسه در این قضیه اینه، حالا بگذاریم از این که نسبت به این مسئله خب خودش یک به اصطلاح مطلب مباحث دیگه هم در اینجا مطرح میشه. مثلا فرض بکنید که اون روایاتی که داره که مثلا اگر کسی سه رکعت از نماز ظهر خودش را قبل الوقت بخونه، یعنی قبل از دلوک شمس سه رکعت، یک رکعتش واقع بشه در وقت، این ادله ای که من ادرک رکعتن فقط ادرکها، این در اینجا خب شاملش در اینجا خواهد شد دیگه، چون یک رکعت از اون صلات در این وقت انجام شده. که در اینجا بنده یک تأملی دارم و اون این است که من ادرک رکعتن فقط ادرکها، این مربوط میشه به در ظرف تکلیف، نه در قبل از تعلق تکلیف. یعنی در ظرف تعلق تکلیف اگر شخصی یک رکعت رو فرض کنید که اتیان بکند فقط ادرکها، مثلا فرض بکنید که بلند میشه نماز مغرب رو بخونه، یه دفعه نماز عصر رو بلند میشه میخونه، میبینه خورشید داره در اینجا غروب میکنه، تا وضو میگیره و یک رکعت میخونه خورشید غروب میکنه، اینجا در اینجا هست که من ادرک رکعتن، چون ادرک رکعتن در ظرف تعلق تکلیف. اما در ظرف عدم تعلق تکلیف کسی که قبل از زوال تکبیر ببنده، این هنوز تکلیف تعلق نگرفته، تکلیفی به این چیز تعلق یا نفسه که شما دارید در اینجا تکبیر می‌بندید، پس تکبیر شما در زمانی است که این زمان امر نیامده. مثل اینکه فرض بکنید که یه زنی، فرض بکنید که ذات عذر، این در اینجا سه دقیقه فرض کنید که مونده بر این چیز، خب قبلا مثلا بعدا این بگه که حالا ما نماز رو می‌خونیم، فرض بکنید که یه دقیقه بعدش نمیدونم بعد چیز بشه که به خیال اینکه این مثلا فرض بکنید که طاهره، بعد که به اصطلاح غسل میکنه میخونه، معلوم میشه که هنوز به اصطلاح اون قبل از اینکه طهارت را پیدا بکند، این به اصطلاح هنوز به اصطلاح در عذر بوده. خب این نمازش نماز در عذره، نماز در عذر باطله. اینم کسی که صلات رو شروع میکنه برای تکبیر، این تکبیرش هنوز بهش تعلق نگرفته. مثل که فرض کنید کسی که ساعت 10 بلند شه نماز ظهر رو بخونه، این که باطله، این از اول این چیز باطله، یعنی تکبیری که از اون اول این عقد برای احرام به صلات این بسته میشه، از اون اول این چیه، این عقدش باطله، چون در این هنوز تعلق تکلیف در اینجا نیامده. پس روایات من ادرک رکعتن مربوط به کسی است، مربوط به شخصی است که تکلیف مستقر شده برای او. حالا این فرصت برای این اربع رکعات رو نداره، فقط فرصت برای یک رکعت در اینجا داره. میگن که اشکال نداره، یک رکعتش در چیز هست، این باعث میشه که کل این صلاتش، این صلات صحیح باشه، روایات مربوطه به اونجاست، ناظره به اونجاست، پس بنابراین این هیچ ارتباطی به این مطلب نداره. مسئله ای که در اینجا هست و این مطلبی است که مورد غفلت قرار گرفته در اینجا اینه که در مورد چیز، و این به طور کلی اصلا اصل مسئله و فتوا تغییر پیدا میکنه با توجه به این به اصطلاح تفسیر مختلف که از این قضیه ارائه میشه. یه وقتی در اینجا شارع میاد میگه که فرض بکنید که اقم صلات لدلوک شمس، اول وقت که در اینجا شارع آمد حکم به صلات آورد، اول حکم به صلات ظهر میاره، صلات ظهر در اینجا تشریع میشه. وقتی که صلات ظهر تشریع بشه، حالا اگه شخصی اشتباهاً صلات عصر را در این وقت صلات ظهر بخونه، باطله، چون صلات عصر تشریع نشده، هنوز وقت صلات عصر نیامده. اقم صلات لدلوک یعنی اقم صلات ظهر دلوک، و بعد از اقامه صلات ظهر اقم صلات العصر بعد صلات ظهر. پس در این فرض امر اولی و ابتدایی به صلات ظهر تعلق، چون صلات ظهر عصر که نمیشه خون با هم، اول صلات عصر شرطش متأخر از صلات ظهر است، نه تقارن. تقارنش که مستحیله، قبلیتش هم مستحیله. پس بنابراین شرطیت صحت صلات عصر شرطیتش به تأخر صلات از بعد صلات ظهر. پس اقیم صلات لدلوک شمس به صلات ظهر و عصر تعلق میگیره یا فقط به صلات ظهر؟ صلات ظهر دیگه، چون فقط صلات ظهر ابتدا باید بخونه و صلات عصر بخونه. این به این دلیل است که فقها آمدن و گفتن که اگر در وقت اختصاصی کمون اربع دقائق باشه، در وقت اختصاصی صلات ظهر اگه صلات عصر که بخونه، نماز عصرش چیه؟ باطل. نماز ظهر که نخونده، اشتباهم نماز عصر رو به جای خونده، هر دوش باطله. یعنی اونی که نخونده، اینم که به اصطلاح به جاش خونده. این به اصطلاح این مطلب. و همینطور نسبت به اون آخر وقت هم مطلب همینطوره. وقتی که یه وقتی شخصی از خواب بلند میشه، نه نماز ظهر رو خونده نه نماز عصر رو، برای اربع رکعات بیشتر فرصت نداره. اربع رکعات، خب در اینجا باید نماز ظهر رو بخونه یا عصر رو؟ باید عصر رو بخونه، چون وقت اختصاصیه. نماز ظهر وقتش گذشت، قضا شد. حالا اگر آمد اشتباها نماز ظهر رو خوند، خب باطله، چون نماز ظهر رو در وقت اختصاصی نماز عصر در اینجا خونده. درست شد؟ به نظر بنده در این مطلب اشکاله، و اون این که وقتی که شارع میاد میگه اقیم الصلات، نمیاد بگه که اول من نماز ظهر رو برات واجب کردم، بعد نماز عصر را متأخرن از صلات ظهر. میاد اصل هر دو نماز را به امر واحد تشریع میکنه، میگه نماز ظهر رو از الان برات واجب شد، منتها شرط صحت نماز عصر این است که اینو بعد از نماز ظهر بخونی. و این خیلی تفاوت میکنه با اینکه بگیم از اول تشریع رفته روی وجوب صلات ظهر. یه وقتی شارع میگه از اول من آمدم صلات ظهر رو تشریع کردم، اصلا خبری از نماز عصر نیست. اقیم صلات لدلوک شمس یعنی صلات ظهر، اصلا کی گفته صلات عصر؟ اون صلات عصر رو ما از روی روایات و اون سنت و سیره و اینا ما به دست میاریم. اقیم صلات لدلوک شمس در روایات هم داریم، بسیار از روایات صلات ظهر. بعد میفهمید وقتی که میفهمه اقیم صلات، پس بنابراین این صلات ظهر این در اول دلوک شمس تشریع میشه، دیگه صلات عصر تشریع نشده، این صلات ظهر میشه چی؟ وقت اختصاصی. بعد شارع جدا میگه بعد از گذشته اربع دقائق، خمس دقائق از وقت دلوک شمس، حالا وقت وجوب صلات عصره. منتها همون صلات ظهر با صلات عصر هر دو امتداد پیدا میکنن تا الی غسق اللیل، تا اون وقت که وقت مزیق نیست، وقت اختصاصی. عرض بنده این است که شارع نمیاد بگه اقیم صلات الظهر، میگه نماز را من اول چیز برای شما تشریع کردم. چه نمازی؟ هر دوتا رو، دو تا نماز من تشریع کردم. بله؟ چرا؟ خب باشه، دلوک سلوک که نمیگه، هم دلوک همین دلوک دلوله، دلوک شمس یعنی از اول زوال. از اول زوال شارع دو تا واجب کرده، میگه من دو تا نماز اول زوال واجب کردم، یکیش نماز ظهره یکیش نماز عصره، منتها در اینجا آمدم نماز عصر را متأخر از نماز ظهر قرار دادم. این چه اشکال داره؟ مثل که فرض بکنید که شما دو تا دارو باید بخورید، دکتر به شما میگه این دو دارو را باید در یک زمان بخورید، منتها اول این شربت رو بخور بعد قرص رو بخور، این تأثیر بیشتری دارد. اما نه اینکه اول به اصطلاح شربت رو بخوری، قرص نه، مال یه ساعت دیگه. شما اگر الان قرص هم بخوری اشکال نداره، برای تأثیر بیشترش بهتر این است که اول شربت رو بخوری بعد قرص، هر دو رو با هم در سر ساعت 12 بعد بخوری. این چه ایراد داره؟ که چی؟
در همون زمانی که داره شمس زوال پیدا میکنه، همون زمان هم هوا دور میشه.
ببینید؟
نه تکشیرن نمیدونه
نه شارع. ببینیم ببینیم چی گفته. بله ببینید، در اون که نماد ظهر رو میشه خوند، اون یک مسئله این به اصطلاح وجودی و یک مسئله عقلی است. شارع که وقتی که امر به اربع رکعات میکنه، شارع امر به اربع رکعات در همون نماد ظهر هم که بگید رکعتن بعد رکعتن بعد رکعتن داره میکنه. شما نمیتونید رکعت چهارم رو بخونید قبل از اینکه رکعت اول رو خوندید. پس شارع امرش اول تعلق گرفته به رکعت اول یا نه؟ نه. شما از نظر وجودی قدرت ندارید که رکعت دوم و یه شنبه رو بر شنبه جلو بندازید. شنبه اول، یه شنبه دوم، دو شنبه سوم، سه شنبه چهارم. اینو میگن چی؟ اینو میگن مقدمه وجودیه. در مقدمه وجودیه، این مقدمه عقلیه است، کاری به شرع نداره. شارع میگه من 4 رکعت بهت واجب کردم، تو برو اول رکعت چهارمو بخون، به من چه مربوطه؟ تو برو اول رکعت سومو بخون. اینی که من بر تو واجب کردم رکعت اول و دوم و سوم و چهارمه. اگه میتونی همه اینها را در یک ثانیه بخونی، یه همچین قدرتی داری، بس تو زمان پیدا کنی دیگه میره توی مطالب خلاصه خیلی. مثل که فرض کنید که میگن امیرالمومنین پاشو که ور میداشت از اینجا داشتونده یه ختم قرآن میکرد، خب حالا چجوری یک شخص میتونه در یک لحظه ختم قرآن؟ بابا این زبانم اگر به سرعت موتور موشکم بخواد به چرخه، با بقره رو نمیتونه تموم کنه، چه برسه به آل عمران و بره انعام و نساء و بقیه. اینی که میخوند میخوند یا نمیخوند، ها، این در همون حالی که میخواد بخواند یک اشراف دفعی با خروج از زمان و احاطه بر همه مفاهیم در لحظه واحد و استیعاب اونها در نفس، چون میخواد حالا در نفس بیاره، وقتی اشراف پیدا میکنی میخواد حالا اون معانی رو در نفس بیاره، همه اینها در چی؟ در مادون زمان قرار میگیره دیگه. این مثل ما اگر بخوایم این کارو بکنیم، کتاب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ولذالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، میریم داره تا بقیه. پس بنابراین شارع نگفته که آقای از کنم که از کنید که بله شما که میخوای قرآن رو بخوانی و ثوابش را به روی رسول الله اهدا کنی، باید به ترتیب در زمان از اول سوره حمد شروع کنی، 5 دقیقه که گذشت بری سوره بقره، 1 ساعت که گذشت بری سوره آل عمران و هلوم مجر رو تا آخر. میگه من از تو یه ختم قرآن میخوام، میتونی دفعتن واحده ختم بکنی به من چی؟ میتونی نمیتونی فرق بکنی که این ختم قرآن رو در 2 ساعت انجام بدی، من کاری به این ندارم. میتونی این ختم قرآن رو در 1 دقیقه انجام بدی، میتونی این ختم قرآن رو در 1 لحظه انجام بدی. خب حالا یواشا به حکم اللهم بیر بیر تعمل بفرما. توجه کردید؟ شارع میگه من از تو ختم قرآن میخوام، این خودت میدونی. یه وقتی یکی هست خب زبونش تون میگرده، یه وقتی یکی هست زبونش کن میگرده. اونی که کن میگرده بیچه، یکی بود از این رفقا، من دیدم آقا این شباب، حالا این بیچاره خیلی همچین سواد چیزی هم نداشت، یه آدم عادی معمولی بود که فارسی رو به زور حرف میزد، حالا این میخواست قرآن بخونه ببین چه به سرش میمد. این دستور داشت که شبا سوره واقعه رو بخونن. ایشون فرموده بودن مرحوم آقا بهش که این در نماز شبها سوره واقعه واقعه رو گفته بودن واقعه. این بدبخت خیال کرد ایشون میگن بقره سوره واقعه رو بقره. من دیدم این تو قرآنش این دو رکعت هی داره سوره بقره و بقره دو ساعت ما دو ساعت طول میکشه، این بدبخت سه ساعت. گفتم یه شب دارم فلانی چه او من دستور دارم. والا من با این 40 سال سن ندیدم بابام به کسی سوره بقره رو دیجید بکنه. راست میگی؟ گفت بله. رفتم با آقا گفتم من برم بابا ببینم این چیه قضیه تو. گفتم چند وقته؟ گفت من 3 ماه دارم میخونم. گفتم بعد بعد زودتر میامدی به هم میگفتی برم با سادی راهی حل چیدی. خلاصه مشرفتون با قلدون آقا جون شما به کسی سوره بقره رو گفتم؟ نه خیلی چی؟ گفتم فلانی. نه من دیگه چه حرفی نزده. گفتم که میگه آقا به من گفتم در نماز عشاد نافله سوره بقره بخون. آقا زدن زیر خنده من دیم دستشون گرفتن. ها ها. گفتم من میگم سوره بقره رو بدبخت. حالا یه وقتی خب ما تو هم بخونید این اصلا قرآن هم بلد نبود. یعنی این دیگه چه به سر شما ده. خوب بود واسه سلوکش خیلی خوب بود. لازم داشت. گفت 3 ماه دارم میخونم. گفتن برو بهش بگو بابا من وقعه رو گفتم. حالا داره چونه بقره رو میخونم. بیچاره لابد حفظ شد بقره رو. 3 ماه هر شب. چه به سریش اومده. حالا شاره وقتی که در اینجا میگه که وعد بکنه که شاره میگه اقم صلات الدلو نماز ظهر و عصر بهت واجب میشه، بهت واجب شده. خب وقتی که شاره میگه اقم صلات الدلو که شمس، خب مشخصه من از نقطه نظر وجودی و از نقطه نظر اون به اصطلاح تشخص وجودی اون و تعین وجودی اون امکان نداره هر دو رو با هم بخونم. یعنی این برای من این که دیگه شاره چیز نمی کنی که فرض بکنی که من به تو شاره میگه من این دو نماز ازت میخوام، منتها شرط برای صحت صلات ظهر این است که بعد از عصر، این است که بعد صلات ظهر باشه. خسته شدم ان شاء الله فردا.
الله
اکبر.
راستش این مطلبی که در قرآن وجوب و مستحب فرمودین تو اجزا و شرایطش دقیقاً خب یکیه، ولی میشه از حدیث قرآن نوافل و فرایض استفاده کرد که صرف این که این نیت واجب میشه این یک برندگی و برش و یک جهتی بیشتری قرب فرد ایجاد میکنه.
خب اینا برای افراد اینها، خب اینها افراد ابتدایی و مبتدی و اینها هستن، ولی خب برای اونهایی که فقط توجه به اون ذات برای اونها در این عبادات مطرح هست، نه همچین چیزهایی نیست. هر دو یکیه، تفاوتی نیست. برای افراد ابتدایی اونایی که میخوان چیزن، بله این مطلب یه عزم بیشتر و یه اراده بیشتری باید همراهش باشه.
اون کسی که خب تو مراتب عالی هست بالاخره تو انتخاب مستحب خودش یه نقشی داره که اون نقش رو در انتخاب واجب داره. به واسه اینکه خودش یک نقشی داره نمیشه گفت بحثش کمتر میشه.
نه این شخصی که در فرض بکنی که نماز مستحب هست، خب این چیز هست دیگه. این به عنوان نه این که این واجب هست به این میپردازه. خواهن مثل این که راجع به این مطلب یادم در یکی از همین شبهای ماه مبارک بود مثل که صحبت میکردم که انسان وقتی که یک امری را و یک حکمی را از ناحیه یه پروردگار وقتی تلقی میکنه اصلا نباید به وجوبش نگاه بکنه. اینی که از طرف او آمده تمامه، همین این کار رو بکن. خب حالا این کار از روی الزام بکن یا نه از روی استحباب و اختیار عدم این را بکن. انسان به این مطلب باید نگاه بکنه که از طرف او چه آمده؟ توجه میکنی؟ خب بله، وقتی که نگاه بکنه بگه تو میتوانی این را هم ترک کنی، این متوجه میشه که از این، خب این اختیار عدم هم در ضمن این مطلوبیت در اینجا هست، یعنی اولویت را به اون سمت میزنه نه به خودش، یعنی میبینه از اون طرف آیا نسبت این مسئله اولویتی هست یا اولویتی نیست، اما خودش رو در قبال اتیان این نه علی السویه باید ببینه، چه واجب چه مستحب، چه تفاوتی نمی کنه.